أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. امروز قرار یه جلسه صحبتی درباره مباحث لغت و شیوه کار توش، مراحل کار توش ان‌شاءالله، و روش‌ها و رویکردهای مختلفی که بعضن اساتید دارن یه صحبتی بکنیم. البته من خودم همیشه گفتم خیلی دوست دارم یه بحث مفصل روش تحصیلی در حد دو سه جلسه اختصاصی رو لغت آدم صحبت کنیم، ولی حالا فعلا فرصت بحث‌های مفصل روش تحصیلی که جامع باشه نیست. در حد همین گرده‌های طلبگی که با دوستان پایدو داشتیم یه جلسه قراره درباره لغت صحبت کنیم. من قبلا توی یکی از اون جلسات روش تحصیلی که برای پایه 3 بوده یه جلسه درباره اون 8 محوری که به نظرم باید برای تکمیل ادبیات که تو برنامه رسمی نیست ولی لازمه که شما کار بکنید، یکی از اون 8 محور لغت بود که یه توضیحات اونجا دادم، حالا نمیدونم دوستان گوش دادن ندادن، اون لازمه که گوش بدید. اونجا درباره کتاب‌های مختلف توضیحات مختلفی عرض کردم. البته باز اونم خیلی اجمالی بود توی یه جلسه و ذیل بقیه ما باعث بود، ولی خب دیگه اون بحثا که اونجا بود خیلی تکرار نمی‌کنم. این جلسه قصدم اینه که بیشتر از اینکه بحثای فنی و بحثای مفصل بشه یه بحث کاربردی باشه براتون. به ذهنم اینجوری میرسه که تو 3 مرحله، مراحل لغت خوندن و از جهت تحصیلی براتون عرض کنم، یعنی از مبتدی که میخواین شروع کنید کار لغت تا اون مجتهد که مراحل نهایی کار لغویه، تو 3 مرحله خیلی کلی عرض کنم و یه کتابی برای هر مرحله عرض کنم، یه نکاتی که باید تو هر مرحله بهش توجه داشته باشید، یه سیر آموزشی. البته بگم این سیر آموزشی اون سیر آموزشی که نهایی که تو ذهنم نیست، فعلا در حد یه جلسه گرده که دوستانم یه مسیری حداقل یه تصویری از راه لغت داشته باشن. علاقم اینه که توی 3-4 جلسه، 2-3 جلسه مفصل این مسائل بحث بشه. مثلا فرض کنید تو بحث‌های فنی که میگم الان خیلی نمیخوام واردش بشم، اختلاف نظرهایی که تو بحث لغت، کار لغوی و اجتهاد لغویه چی هست. من اجمالا اون نظر برگزیده که معمولا اساتید بزرگواری هم که تو لغت کار کردن تقریبا به همین سمت هستن تقریبا، ولی خب یه مقدار اختلاف نظرها تو لغت هم وجود داره. البته خوشبختانه یا متاسفانه اینقدر که تو طول تاریخ رو لغت کار مستقل فنی جامع نشده، خیلی هم اختلاف نظر واضح و مکاتب مختلف نداریم. فکر نکنید مثل نحو و بلاغت و اینا مدارس و مکاتب خیلی مختلف بعد اینا کتاب ها نوشتن، نه، تو لغت برید بگردید خیلی کتاب خاصی پیدا نمی کنید. نه اینکه نیستا، غیر از لغتنامه عرض میکنم، لغتنامه که خب هست سبکای مختلفی داره، ولی نه علم لغت که بیان درباره در واقع لغت عالمانه روش استنتاج و استنباط و به نتیجه رسیدن تو لغت رو بگن، بیان ظرایف و نکات بحثای لغوی رو بگن، خیلی کتاب مفصلی جز چند مورد معدود پیدا نمی کنه. این خب خوبیش اینه که خیلی با اختلافات متعدد و مکاتب و مدارس مختلف روبرو نیستید، ولی به هر حال در عمل فقها، در عمل مفسرین تفاوت‌های مشاهده میشه. اینا رو میشه توی جلساتی مفصل عرض کرد که ما از اینا میگذریم. من الان میخوام اون سیر لغت رو که یه جوری همه نهله‌ها رو هم تا حدی پوشش میده عرض کنم خدمتتون. مراحل آموزشی لغت رو من به طور کلی تو 3 مرحله تقسیم میکنم. مرحله کار لغوی معاجمی مرحله اول، مرحله دوم کار لغوی اضطرادی، و مرحله سوم کار لغوی اجتهادی. معاجمی، اطرادی، اجتهادی. حالا در برای هر سه مرحله باید توضیح بدم، از مراحل آغازین و ابتدایی میشه مرحله معاجمی، مرحله بعدش که یه مرحله تحقیقی تر و فنی تره ولی خب متوسطه، اطرادی، و مرحله نهایی هم اجتهادی که حالا عرض میکنم. ببینید اون چیز مرسومی که شما میشنوید معمولا تو السنه اساتید و اینا هست اینه که خب لغت چیزی غیر از لغتنامه نیست دیگه، کار با لغتنامه رو باید یاد بگیرید و اینا. خیلی حرف درستیه ولی برای شروع، همه کار لغت این نیست. این همون مرحله اوله که به طور کلی عرض میکنم، مرحله کار لغت معاجمی، موجمها، کار با موجمهای لغت رو یاد بگیرید. هر کدوم از این سه مرحله، البته بگم، یه سری مباحث نظری داره، یه سری مباحث عملی و کارگاهی و در واقع مصداقی داره. مباحث نظری و عملی هر مرحله رو عرض میکنم، یعنی مرحله معاجمی نظری عملی، مرحله اطرادی نظری عملی، و مرحله اجتهادی هم نظری عملی. از همون عملی است، یعنی همون در نهایت در عمل بتونیم کار لغوی بکنیم، ولی هر مرحله برای اینکه به این کاربرد و به این مرحله عمل برسه یه سری مبانی و مباحث نظری هم داره. حالا هر کدوم به تفکیک عرض میکنم. مرحله اول مرحله معاجمی، یعنی در نهایت توی این مرحله ببینید کار لغت اینه که آخرش معنای یه لغت چیست. با دقت‌های افزوده‌ای که ممکنه باشه. یعنی چی؟ یعنی یه موقع شما مثلا، من یه واژه مثال بدم تا آخرش با همین پیش بریم که یه مقدارم سریع‌تر می‌خوام بحثو جمع کنم. تو قرآن با آیه مخبتین داریم، اگه دارید سورهشو بیارید، یکی از آیات شریفه یه واژه‌ای داره مخبتین، مخبت. به نظر شما مخبت یعنی چی؟ ببینی اصلا مخبت الان هیچ تصویری ندارید، خوردنیه، پوشیدنیه. ما معمولا از کلمات دیگه یه مقدار یه تصویر کلی داریم. مخبت واژه خوبیه، هیچ تصویر اولیه ای معمولا آوردید آیه شریفه رو؟ این هیچ تصویر اولیه ای از این واژه ندارید که آقا مخبت اصلا یعنی چی. حالا مخبت یه مقدار بحث صرفی شده، احساس میکنه یه احتمالا صفتی برای یه انسان، یه چیزی باشه، خیلی حالا خوردنی شاید نباشه، ولی کلا هیچ تصویر اولیه ای ندارید. اصلا برای که یه تصویر اولیه پیدا کنید باید چیکار کنید؟ یه موقع میایین واژه مخبتین و مخبت رو میخواین بفهمید این واژه اصلا یعنی چی، یعنی کار لغت دیگه. این در لغت اصلا مخبت پیدا کردید؟ خب بخونید دیگه. یه اوگه از اولش رو
بخون. من سکنده از کروس من برای علام و زقمون من بهینت الانعامه
خیمت الانعامه
الان واحد وله او اصلمون و بشر المخبتیم.
وله او اصلمون و بشر المخبتیم. دیدید آقا با چه تیه؟ نهیدید هم خب بشر المخبتیم یعنی چی؟ مخبتین کیه؟ بشر المخبتین. ببین این یعنی لغت، این یعنی آقا من یه آیه رو دیدم، آیه چند؟ سوره 34. من این واژه رو دیدم، هیچ تصویری ندارم، این میشه علم لغت. آقا حالا مخبت مثلا اسم فاعل چیه چه، اینا همه بحثای صرفیه، بحثای صرفی رو بذارید کنار. نه، خود همین در واقع ریشه و خود این کلمه اصلا یعنی چی، معناش چیه. یه لایه شما با روش معاجمی به معنای این واژه میرسید، یه موقع با روش اطرادی به این میرسید، و یه موقع با روش که میگم یعنی در سطح معاجمی، در سطح اطرادی و در سطح اجتهادی. اینا سه تا روش مقابل هم نیستن، اینا هی تکمیل کننده همن، هی کامل کننده همن. یعنی تو لایه اطراد معاجم هم هست، تو لایه اجتهاد معاجم و اطراد هم هست، ولی یه چیزای افزوده ای هست. بیس چیه؟ پایه چیه؟ معاجمه. خب این شما واژه مخبتین رو یه بار در سطح معاجم، یه بار در سطح اعتراض، و یه بار در سطح اجتهاد به معناش میرسید. این در سطح معاجمش یعنی چی؟ یعنی لغتنامه های مختلف اقوال مختلف لغویون درباره مخبه چی گفتن، شما برید ببینید، ببینید که تعارضات و در واقع تناقضات و حداقل ناهمخوانی ها کم نیست. شما باید تو لایه اول، تو سطح اول یاد بگیرید چگونه اقوال لغویان و معاجم را با هم جمع کنید و به یه جمع‌بندی نهایی برسید که آقا خلاصه ارباب معاجم درباره مخبت اینو میگن. این سطح اول. سطح دوم کار اعتراضیه که باید وارد بشم توضیح بدم یعنی چی؟ که اصلا بخوای واژه مخبت رو به در سطح اعتراض بفهمید یعنی چی؟ اجمالا بخوام بگم من که یه تصویری داشته باشید، شما لایه اول سطح اول رو طی کردید، دیدید آقا لغتنامه ها اینا رو گفتن، اقوال ممکنه متعارض مختلف باشه، دیدید لغتنامه ها رو. لایه دوم اعتراض. اعتراض با تای دستدار یعنی چی؟ یعنی شیوع. یه واژه، یه اصطلاح اصولیه، این یه اصطلاح جا افتاده ای هم تا حدی هست، البته شاید با این ادبیاتی که بنده دارم عرض میکنم خیلی مستقر نباشه، چون کسی هم تو لغت کار نکرده خیلی مفصل عجد مراحل آموزشی، ولی حالا یه بحثی توی علم اصول هست و اینا، من این واژه رو از اونجا در واقع استفاده کردم. اعتراض یعنی این که علاوه بر این که ببینی لغویون چی گفتن، بیای تو فضای زبانی که این واژه رو میخوای توش معنا کنی، ببینی خود اون متکلم یا اون فرهنگ در واقع ساختاری که این متکلم تو اون فرهنگ و ساختار رو بافته، این واژه رو جای دیگه هم استفاده کرده یا نه. مثلا این مخبتین رو منظورم چیه؟ ما چون تمرکزم رو آیات و روایاته، بیاییم ببینیم واژه مخبت در آیات و روایات دیگر در مرحله اول و در مرحله بعد در فرهنگ اون عصر که غالبا از طریق اشعار و تاریخ و این چیزا به ما رسیده، آیا این واژه استفاده شده جای دیگه یا نه، که غالبا حتما استفاده شده دیگه. نمیشه یه واژه فقط یه بار توی یه جا بیاد دیگه، خدا میخواسته با این واژه یه چیزی به این عرب بفهمونه دیگه، احتمالا تو آیات دیگه هم باشه. حالا این واژه مخبت تا اونجایی که میدونم تو آیات دیگه نیست، همین یه بار اگه اشتباه نکنم، آره، ولی خب تو روایات باید ببینید چی گفته. مثلا تو مرحله بعد اشعار عرب اصلا از این واژه و مشتقاتش استفاده کردی. ببین مثلا تو لایه دوم سراغ لغتنامه نرفتیم، ما سراغ خود، ببین لغتنامه یعنی یک عالم لغوی بر اساس گفتارهای عرب این واژه ها رو معنا کرده. ما تو لایه دوم میریم سراغ خود اون گفتارا، خود ارباب دیگه، لغت نه، ارباب زبان، صاحبان لغتنامه نه، صاحبان لغت که خود قرآن و اهل بیت و اشعار و کلان عرب اون موقع دیگه. ببینیم این واژه جای دیگه‌ای پیدا می‌کنیم یا نه. یه تتبع بحث سختی لازم داره، به این راحتی نیست. خب این لایه سطح بالاتر، لایه دوم دیگه. بعد می‌بینید که اون تتبع مثلا 10 تا 20 تا 30 مورد دستتون میده، از کنار هم قرار دادن حرفای لغویون با اون 20-40 موردی که مثلا پیدا کردید خیلی نتایج بالاتر و دقیق‌تری میگیرید. نه اینکه لغویون ممکنه کلن غلط، اصلا امکان نداره لغویون کلن غلط گفته باشن، ولی وقتی تو استعمالات میرید تازه میفهمید مخبتین. مثلا تو لغتنامه که برید میبینید مخبتین یه معنای خیلی مثبت داره، شبیه مثلا پاکدامنی، حالا این تو لغتنامه الان یادم نیست دقیقاً چی گفتن، یه معانی مثبت شبیه پاکدامنی، متواضع، تقوا، اسمی مثبت، یه صفات حمیده. حالا مخبتین با مخلصین چه فرقی داره؟ بشر المخلصین، بشر المؤمنین، بشر الان، این ظرایف معنایی تو این لایه دو خیلی بهتر به دست میاد، لزوماً تو لغتنامه به دست نمیاد. یعنی تو لایه اول که در سطح معاجمیه اصل المعنا به دست میاد، حال و هوای کلی که میفهمی اینه دیگه، ولی ظرایف معنایی، اون عمق معنا، اون در واقع ویژگی های خاص معنا عملا تو لایه دوم که لایه اعتراض باشه به دست میاد. واضحه؟ چجوری به دست میاد؟ از تو معاجم مثلا چی گفتن؟ مثلا معاجم چی گفتن؟ گفتن فرض کنید پارسایی نمیدونم تقوا چی گفتن، تواضع و چی چی گفتن، تواضع مثلا گفتن به چه معنا اونجا شاید ماده دیگه ایه. حالا بسرین چی؟
تواضع کنندگان گفتی؟
آره مثلا
تواضع فروتن
فروتن. حالا شما سوال داشتید؟ میدونم حالا دارم از اینا رو باید بخونید، حالا من نمیخوام توضیح بدم که، فقط میخوام حالا حواد ازتون بیاد بعد بگم برای هر کدوم باید کتاب ها بخونید، مواس نظری داره، عملی داره، بعد برای هر مرحله، یعنی برای مرحله معاجمی یه سری کتاب معرفی میکنم، استاد باید ببینید چند جلسه برای، یعنی برای سطح معاجمی، سطح بالاتر که سطح اتحادیه هر کسی این سطح بلد نیست، اعتقاد نداره، کار نکرده، اونم یه سری کتاب و استاد معرفی کنم خدمتتون، بعد بریم سطح اجتهادی که اونجا دریایی برای خودش. حال و هواش دستتون اومد که اعتراض کلا فضاش چیه. لایه سوم لایه اجتهادیه. لایه آره میگم یه واژه مرسوم توی اصول اتفاقا همینجا هم به کار میبرن، میگن یکی از روش‌های رسیدن به موضوع ده الفاظ اعتراض است. رسما تو اصول میگن اعتراض یعنی همین تتبع و گشتن که کاشف از چیه؟ از اعتراض یک واژه در یک معنا، یعنی شیوع استعمال یک واژه در یک معنا. شیوع دارد این استعمال، پس موضوع ده است. حالا واسه اصول خودشو داره، اینو بذارید کنار. فعلا ما اینو استحسانا استغراض کردیم کلمات نه دقیقا در کنار اعتراض و تمسیس اهل لغت و اینا قرار میگیره. اینا روش های کشف موضوع له تو اصول میخونید، ذیل بحث علائم حقیقت و مجاز که چگونه با چند روش میتوان به کشف موضوع له پرداخت. یک روش تمسیس اهل لغت است، یک روش اعتراض است. حالا اونجا میخونید، فعلا من از اونجا قرض گرفتم، خیلی نمیخوام بگم همونایی که تو اصول میگه
استعمال مردم زمانه نداره که بچه هستنش
چی؟
اعتراض شیوع استعمال رفتی نداره که
چرا میخوایم به همون ربطش بدیم؟ یعنی آقا تو اون عصر اصلا از مخبت خود اون مردم چی میفهمیدن؟ ممکنه تو طول زمان بعد 400 سال الان ما چیز دیگه بفهمیم، ممکن همین احتمالا ممکنه اون موجب نگارا بر اساس فرهنگ زمانه خودشون یه حرفی بزنن، ممکنه نکنه همه اینا هست، ولی تو اون عصر که این واژه مثلا و بشر المخبتین قرآن تو اون عصر چی میفهمیدن از مخبت؟ باید بری بگردی تو اشعار، تو روایات دیگه، تو نمیدونم تاریخشون، فرهنگشون. خیلی کار سختیه، مثلا کار راحتی نیستش. مثلا شهید صدر توی فقه برای واژه نجس این کارو کرده. الان به شما نجس نشیده بودی، الان یه کسی که مصنفش میگه نجس نمیدونم چیه، شهید صدر خب نجس به طول قدام ببینید یه چیزایی گفتم، ولی شهید صدر میره برای بحث فقهی همه استعمالات نجس رو تو اون عصر جمع آوری میکنه، یعنی چه تو قرآن، چه توی روایات، چه توی فرهنگ و اینا، بعد یه نتایجی میگیره. حالا میخوام عرض میکنم اینا پس سطح دوم کار که اعتراض، و سطح سوم دیگه لایه اجتهاده که آقا اینجا دیگه لایه اجتهادی گره میخوره با اون نظر نهایی که شما میخوایی بگی که آقا من به عنوان یه مجتهد لغت الا و لابد نظرات دیگران غلط است و این نظر درست است. اینجا مخصوص گره میخوره با علوم مختلف. مثلا ما اجتهاد لغوی در حیطه فقه یه فضاییه، اجتهاد لغوی در حیطه تفسیر یه مقدار متفاوته، اجتهاد لغوی در حیطه معارف هم متفاوته. حداقل تو این سه حیطه بحث‌های اختصاصی پیدا میشه، در حیطه فقه، در حیطه تفسیر و در حیطه معارف. تا الان تو این تا لایه دوم یه بحث‌های عمومی و کلی و مشترکه، تو لایه اجتهادی یه بحث‌های اختصاصی ویژه. مثلا بزرگان و در واقع فرشنداران بحث‌های معارفی میگن آقا یه قاعده خیلی کلیدی تو معارف وجود داره، اونم این که تو معارف ها دقت کنید این سه تا علمو تفکیک کنید، فقه، تفسیر و معارف. معارف که میگم اهم از حالا فلسفه، کلام، عرفان، کلا علوم عقلی به معنای خاص کلام. وقتی میری سراغ ارباب علوم عقلی، سراغ اساتید علوم عقلی بزرگان، میبینی تو مغلی تو بحث‌های خیلی عمیق اجتهادی روی یه در واقع نکته ای تاکید دارن که یه کلید لغوی تو باب معارفه، اونم این که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی. خب اصلا حالا این یعنی چی؟ چجوری اینا بماند؟ ولی مثلا کسی مثل امام رحمت الله میگه که روایاتی داریم که یک لحظه تفکر، تفکر و ساعت نفس من عبادت سبعین، میگه که مصداق اون، یکی از مصداقای اون روایت فکر روی این قاعده است که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی. میگه اصلا این یه قاعده لغوی و زبانیه که چقدر بحثای معارفی از توش استنباط و استخراج میشه. خب ببینید این تا الان ما با این تیپ چیزا تا الان که میگنیم تو سطح معاجم و تو سطح اعتراض با این نکات فنی که مثلا گره میخوره لغت با معارف، لغت با تفسیر، لغت با فقه، هر کدوم یه بحثای عمومی و مشترک داره که تو اون دو لایه بحث کردیم، تو لایه معاجم، تو لایه اعتراض بحث کردیم، یعنی باید بخونید و بحث کنید، یعنی تو اونجا گذشت، کمامر گذشت. اینجا یه بحثای ویژه اختصاصی پیدا میشه، یه سری مبانی دخیل میشه، لایه اجتهادی در واقع یکی میشه مجتهد لغوی در مباحث فقهی. البته یه حد مشترکی داره ها، ولی تخصصی دیگه میره تمرکزش رو اون اختزاعات فقه یا اختزاعات تفسیر یا اختزاعات معارف. مثلا تو فقه بحث حجت بودن خیلی محوریت پیدا میکنه. آقا من به یک معنای لغوی رسیدم، چه حجتی دارم که بگم مراد معصومم این بوده و من طبق اون عمل کنم و اصطلاحاً بری و ذمه بشم؟ یعنی به عهده من یک تکلیفی بوده، من تکلیف رو درست فهمیدم. یا تو تفسیر، حالا هر کدوم دیگه خیلی فکر کنم اون لایه سوم الان لزومی نداره، ولی میخوام حالا فضای کلیش اینجوری فلان همین لایه یک و دو رو شما طی کنید تو این چند سال. تناسبم اینه که در حالا این یه مقدار یه بخشی سلیقه است، ولی فکر میکنم عاقلانه باشه، فکر میکنم در واقع معقول باشه تا دوره ادبیات که دو سه سال اوله شما بتونید سطح یک و لایه یک لغت که کار معاجمیه رو پیش ببرید. بعد از پایه مثلا 4-5 حالا که مخصوص فقه و اصولتون هم شروع میشه، شروع کنید لایه دوم و لایه ترادیه. یه 2-3 سال، 4 سال، 5 سال، چون میدونید که مشکل اینه که برنامه منسجم برای لغت نداریم، نه برنامه منسجم داریم، نه خیلی کتابای درسی منسجم داریم، نه استادای خیلی مفصل داریم. یعنی یه چیزیه که باید یه آب‌باریکه باشه که همیشه باید دغدغتون باشه و کار کنید. خلاصه تو این بازه، نمیگم 2-3 سال هر روز درسشو کنید، تو این بازه، یعنی تو 2-3 سال اول سطح 1 رو پیش ببرید، تو 2-3 سال دوم، 4-5 سال دوم سطح 2 رو که اعتراض پیش ببرید. چرا؟ چون این سطح 2، سطح 1 نیاز به ادبیات قوی داره که شما موازی دارید ادبیات رو میخونید، سطح 1 لغت که معاجمیه رو پیش میبرید، سطح 2 که لایه اعتراضیه در واقع علاوه بر ادبیات و اون لایه معاجمی که گذروندید به علم اصول هم تا حد نمیگم زیاد و مفصل، ولی تا حدی نیاز داره به علم اصول که شما اصلا تو باغ بیاین چه خبره، تا حدی هم به علم فقه که ببینید آقا واقعا ببینید که چگونه میشه از روایات جمع کرد، چگونه میشه این اعتراض و این تکبر رو به دست آورد، تا حدی به فقه، تا حدی در از چه تو 3-4 سال دوم، مثلا پایه 4-5-6-7 تو این بازه دیگه. بعد از وقتی که کار جدیتر فقهیتون شروع شد، یا تفسیری یا معارفی، حالا بستگی داره، یکی پایه 8 شروع میشه، 9-10 نمیدونم دیگه، حالا یعنی باید برید تو کار جدی فقهی یا کار جدی تفسیری یا کار جدی معارفی، باید به تناسب اون لایه سوم که اجتهادیه رو هم شروع کنید. چون یادتونه دیگه گفتم لایه اجتهادی لغت گره میخوره مخصوص با فقه، تفسیر یا معارف. یه دورنمای کلی از روند آموزش. این میگم اینا چیزی نیست که همه اساتید قبول داشته باشه، چیز مرسومی باشه، چون کسی کار نکرده حرف زدن راحته دیگه، آدم هر چی بگه میشه همون. حتی ما هم خیلی این ور اون ور پرسیدیم، گشتیم، فکر کردیم، ولی حالا اجمالا دارم به عنوان گده اینو حساب کنیم، به عنوان روش تحصیل نیست و من مسئولیت حقوقی این حرفا رو به عهده پس برای گفتید بغداد اینو گفته، من انکار میکنم، میگم حالا توی گرده یه چیزی من گفتم. گرده عبارت اخراش اینه که باد هواست، حرف دیگه میده. آره، یعنی کلاس رسمی نیست که من به عنوان استاد، به عنوان یه همبحث و دوست داریم صحبتهای دوستانه میکنیم، به جای حوادث اخیر داریم در باره لغت مثلا صحبت
میکنیم.
شما ایشالله بهش برسید. حالا یه طرح کلی، کتابای کلی، توضیح کلی درباره این سه لایه عرض کنم. البته بیشتر تمرکزم رو همین لایه اول رو باشه بکنم، لایه اول دوم باشه، بهتره که یه برنامه آموزشی بتونید تدریس کنید. ببین تو لایه اول کمی لایه مهاجمی باشه، یه سری بحثای نظری مطرحه، یه سری بحثای عملی، یعنی بحثای عملی اصله که آقا خلاصه ما آخرش مثلا واژه مخبه تو بتونیم جمع‌بندی کنیم، مهاجم دقیقاً چی گفتم، کدوم نظر بهتره، جمع‌بندی مهاجم خلاصه. کار عملی اصله، ولی خب یه سری پیش نیازهای نظری لازم داره. خودتون الان میتونید بگید مثلا چه پیش نیازهای نظری به نظرتون لازم داره؟ آشنایی با مهاجم، مثلا مهاجم چند سبک داریم، کدوم بهتره، کدوم مثلا از چه جنبه قویه. مثلا بعضی مهاجم مثل اسرارالبلاغه زمخشری، حالا اینا رو تو جلساتی که بوده اجمالا عرض کردم، تو کتابام هست، چیز مرسومیه، نمیدونم حالا اینا که دارم میگم تو کتابا هست یا نیست، ولی برای تو ذهن من حداقل هست. اسرارالبلاغه زمخشری که خب کتاب معروف لغویه ایشونه، اسرارالبلاغه در واقع ایشون به تفکیک معنای حقیقی از مجازی مثلا اونجا خیلی اهتمام داشته، یا نمیدونم فلان کتاب به تتبعی بودن، مثلا لسان العرب، تاج العروسی، دو تایی که خیلی میشنوید، چون کتابایی هستند که همه اقوال پیش از خود رو جمع کردن و تا حدی هم نظر دادن، یعنی تتبعی هستند اصطلاحا. بعضی کتاب ها مثل مقاییس، خب مقاییس یه ایده ای داره، یه فکری پشته، این سبک فرق داره باشه. مقاییس میخواد همه معانی مختلف رو به چند اصل معنایی، معمولا یکی دو سه تا اصل معنایی برگردونه. اینا رو کار کردید اجمالاً؟ آره
خیلی
اجمالی بود، در حدی که یادتون نمیاد. خب این کاری نداره، این یعنی خب این بعد مهاجم رو بشناسید، اصلا فرق مهاجم با هم چیه، روی کرداشون چیه، بعد اصطلاحات مهاجم رو باید بگید، اصطلاحات خاص دارن، اصطلاحات مهاجم مثلا شاز که میگن یعنی چی، چی یعنی چی، اصطلاحات مهاجم بشناسید، نمیدونم یه سری روش ها رو باید بلد باشید، مثلا تو صرف یادتونه به طور خاص این لایه خیلی گره میخوره با علم صرف، اینو شاید یادم رفته، یعنی این لایه مهاجمی گره میخوره با صرف، خیلی جدی گره میخوره با صرف. هی تو صرف راه برا نمیگفتن آقا اینی میشه، میگفتیم از کجا بفهمیم، میگفتن لغت، خب اونجا راست میگفتن ولی یه مقدار فریبتون هم دادن، آقا به این راحتی نیست لغت نما رو باز کنی قشنگ به تو بگه که این صفت مشبه است، اونم اسم چیه، مبالغه است، اون مؤنث مذکر، اصلا به این راحتی نیست، حتی لازم متعدیش هم به این راحتی نیست، اینجوری نیست اونجا نوشته باشه، با یه چیزی میرسونن اینو، مثلا مفعول که میارن میخوام بگم یعنی متعدی، یعنی چیز واضح اولیه تا چیزایی مقدار، یعنی خلاصه روش استخراج اون داده های لغوی از لغتنامه، اینا مباحث نظریه که خیلی خیلی خوبه که کنار صرف یا به عنوان تکمیل صرف، تتمه صرف، خیلی گره میخوره با اونجا. خلاصه الحمدلله بعضی از اساتید مثل استاد کچویی تو این چیزا دغدغه دارن و تو درس ها میگن و کارگاه های جدا دارن، خیلی خوبه. کتابایی هم هست مخصوص آقای ملکی نهاوندی تو این سطح کاملا کار کردن، یعنی تقریبا منحصر به این سطح کارشون، حالا اینکه آیا اعتقادشون فقط اینه یا فعلا در یه حد مثلا متوسط و اولیه‌ای می‌خواستن بنویسن، اینا رو دیگه حالا خبر ندارم، ولی کتابایی که ازشون هست مخصوصی کتاب، یعنی بهترین کتاب برای اگه بخوام یه کتاب برای این لایه بگید یه دونه فقط بگو، من این کتاب میگم، درآمدی بر لغت شناسی. حتی علالقاده تو دانشگاه‌های مختلف جای دیگه کتابایی هست، من بخوام روش تحصیل بگم میرم یه فحصی می‌کنم همه کتابا رو مثلا می‌بینم، ولی حالا اینه که تو ذهنم یادم دستم بوده در حد گرده دارم میارم. فعلا این کتاب درآمدی بر لغت شناسی که خود مرکز تدوین متون درسی هستم به عنوان کتاب درسی، خیلی خوب این کارو کردن، امیدوارم فقط لایه‌های بعدیش هم بدن، یعنی نوشتن درآمدی بر لغت شناسی، اینا میخوان 3 سطح کتاب بدن، مثلا دوره آشنایی منم چی اینا، این حالا سطح 1 کشه چشم آب نمیخوره سطح 2 از این بیرون بیاد، چون کمتر کسی تو لغت کار کرده مثلا تا بیاد چه برسه کتابش کنه درسیش کنه. ولی خب حالا ان شاءالله که هست ما. آره ما خوشبین. تو مقدمش توضیح داده که اهداف این کتاب چیه و اینا، و گفته که مثلا کیام همکاری داشتن و حالا توضیحاتی داده.
مثلا کتابی که
من تا یه کتاب گفتم
کتابی
نه آمده؟ نه اول نگفتم را باش نگفتم در آمده بر لغت شناسی دو بخش مهم داره. بخش اولش بیشتر مباحث همین نظریه، مثلا آشنایی با معاجم، معاجم مختلف چجوری و اینا، معاجم جدید چیه، معاجم متون دینی چیه، خیلی خوب، خیلی دستبندی خوبی داره. بخش دومش روش استخراج لغات از معاجمه. شما فکر نکنید این بخش دومش کار عملی است، روش اون کار عملی است. کار عملی اینه که شما مفصل زیر یه استادی وقت بذارید، یعنی وقتی که این کتابو خوندید، هم مباحث نظری آشنایی با معاجم، هم مباحث روشی استخراج لغات از معاجم رو که یاد گرفتید، حالا تازه 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا لغت با یه استاد باید وقت بذارید، کارگاهی عملیاتی، حالا یا شما خونه انجام بدید، بحث کنید دیگه، حالا ایناش دیگه جزئیاتی که بستگی به شرایط داره. ولی این کتاب کتاب خوبیه. اصل کارش هم آژاهی ملکی نهاوندی کرده. اصل کارش حالا خیلی بزرگواران نقش داشتن، ولی اون روح حاکم بر این کتاب اصلش رحمت ایشونه. ولی از توضیح هم میداد ایشون یه بار من خدمتشون بودم که دقیقاً چه کاری انجام دادن، یا رو شاید صلاح ندونم این تفاصیل عرض کنم. کتاب حالا عرض میکنم، کتاب اصلی خود ایشون آموزش مفردات، این کتاب دومی است، آموزش مفردات که نشر وسوق چاپ کرده. خیلی فرقی با اون کتاب نداره، یعنی اینجور نیست که، شاید من دقیق نمیتونم بگم، ولی تقریبا 70% مشترکه، الا اینکه یه سری بحثا این بیشتر داره، یعنی دستشون بازتر بوده آقای ملکی نهاوندی، اینجا دیگه هرچی خودشون میخواستن آوردن. اصل رو ولی همون درآمدی بر لغت شناسی قرار بدید، اصل اون قرار بدید، چون کتاب رسمی حوزه از چند تا استاد دیدن به هر حال بالا پایین کردن، اصل اون قرار بدید. اینم کنارش کتاب خوبیه. یه بزرگوار دیگه هم جدیدن یه کتابی نوشتن تو همین فضا هاست به اسم میراث خلیل، خیلی اسم قشنگی داره، میراث خلیل، بعد مرجع شناسی دانش لغت عربی، زیرش اینجوری نوشتن، سید مرتضی حسینی کمال آبادی، یکی از اساتید جوانیه که تو همین مدرسه بود، ما با هم ارتباطایی داشتیم، خیلی کلی و اجمالی. حالا اینکه این کتاب خیلی تازه در خیلی تازه چاپ شده و تازه دست منه، خیلی بررسی نکردم، نشر نوشته پژوهشگده ادیب فقه جواهری، یه آقایی نیست این، منظور ادیب فقه جواهری صفتیه خلاص، که مثلا ایشون از شاگردان های علی دوستن که از در واقع اساتید فقه اصول سطوح عالی هن، و خود های علی دوستن تو بحث های لغت دغدغه دارن و تا حدی مثلا کارهای انجام دادن، چند جلسه مثلا صوت های از ایشون هست و اینا، ایشون شاگرد ایشون هن، من که میدیدم خیلی چیز نبود، یعنی بیشتر باز همین معرفی معاجم بود و اینا بود، خوبه دیگه، حالا اینا میتونید کنارش داشته باشید. ولی یه بخش هفتمی داره، بخش پنجمش دستبندی لغتنامه هاست، خوبه، یعنی خیلی به دردتون میخوره. بخش ششمش نوشته بایسته های واژه شناسی نصوص دینی، صفحه 161، بعد مفهوم شناسی نصوص دینی، یا واژه شناسی مفهوم شناسی نصوص دینی، اینجا یه سری نکات گفته. این نکات رو حالا تو پاورقی هم هی ارجاع داده به درسای آقای علی دوست و کتاباش، عملا فرماشات آقای علی دوست رو اینجا مثلا اوورده بیشتر، حالا چون خیلی واضح نگفته منم نسبت نمیدم، ولی مثلا مثلا من اون بحثای آجایری دوست رو دیدم، این تقریبا همون بحث هست، خوبه، به درد میخوره، واقعا به درد میخوره. حالا اینکه درست غلطه من قضاوتی نمی کنم، ولی خوبه، یعنی باید در واقع میدونید یه بحث لایه سومیه، راستش اینه، این بحث بایستای واژه شناسی نصوص دینی یه بحث لایه سومیه، لایه اجتهادی، اونم با روی کرده به طور خاص فقهی. این بیشتر مربوط به اونجا هاست که شما باید تو فقه دغدغه پیدا بکنید، بعد نسبت مسائل لغوی با فقه، کارهای اجتهادی بین رشته‌ای فقه و لغت، بعد این بایستای واژه شناسی نصوص دینی رو بررسی کنید، درست درست نیست. البته کلیه ها این الان هم به درتون میخوره، ولی بدونید جای اصلی و نهاییش اونجاست. یه دونه هم داره، نمونه دین پژو بخش هفتم، نمونه دین پژوهی های لغوی، یعنی چند تا واژه، مثلا واژه جلباب، لهو و مثلا جلت و فداک، این جور چیزا رو یه دو سه تا واژه است ایشون بررسی کرده. تقریبا هم اینا رو من تقریبا مطمئنم که از همون فضایی که آقای علی دوست دارن گرفته و آورده. یه مقدار باز میگم خاص تو اون فضای نمونه های کار اجتهادی فقهیه، میدونی چی میگم، یعنی بیشتر اونجاست، ولی خب یه مقدار سازی شده اینجا میتونه به درتون بخوره، ولی میدونی جاش اونجاست. اینم کتاب علی‌القاضی خوبی بازش، من باز بررسی دقیق نکردم. این کتابایی که برای این لایه یک میتونه به درتون بخوره. عملا چی کار باید بکنید؟ عملا بهترین کار اینه که یه بزرگواری مثل خدا جای ملک نهاوندی رو بتونید راضی کنید، یا فایلای دارن گوش بدید، علی‌القاضی تو اینترنت فایلاشون باشه، یا راضیشون کنید مثلا چند جلسه‌ای به شما مثلا همین کتابشون رو درس بدن، ولی با تاکید بر این که حرفایی که تو کتاب تکرار نشه، شما تا اونجایی که میتونید خودتون بخونید و بیشتر سعی کنید برید به سمت کارهای عملی کاربردی، یعنی عملا چند تا لغت رو بررسی کنید. ولی بدونید آخر این روش که همین لایه یکه اینه که لغویان مختلف چه گفتن، ما چگونه اقوال اینا رو جمع میکنیم، چگونه جمع‌بندی نهایی بکنیم، آخرش اینه. از حالا خیلی ریز کاری داره، ولی همون که توی یک کلام بخوام بگم اینجوریه. لایه دوم که لایه اطرادیه، لایه دوم که میگم یعنی شما باید این لایه معاجم رو بگذرونید، آشنا بشید، لغتنامه ها، کار عملی با لغتنامه ها، ریزکاری های کار با لغتنامه ها. گفتم مثلا جایی که توی یه بحثایی در آنجایی ملک نهاوندی اینا را ایفتید صحتاش رو پیدا کنید، اینا را که گذروندید، که مخصوص بحثایی بین صرف و لغت هم خیلی توش مطرحه، اینا که گذروندید میتونید وارد اون لایه اعتراضی بشید. چیز سختی نیست، ولی بهتر این ترتیب رو حفظ کنید. اینو که قشنگ گذروندید، مثلا چند وقتی اونس گرفتید با معاجم جنبندیشون چی و چی، وارد لایه اعتراضی بشید. لایه اعتراضی باید چیکار کنید؟ تو لایه اعتراضی همه اون کارهای قبلی رو باید بکنید. مثلا میخواین همین واژه مخبت رو ببینید معنیش چیه، همون کارا رو باید انجام بدید که در لغتنامه و فلان، همون مراحل یکو باید انجام بدید، تازه وارد مرحله سطح دو میشیم، لایه دو میشیم. عرض کردم اینجا باید بلد باشید تو چه کتابایی میتونید تتبع بکنید. مثلا بعضی کتابا حد ضرب المثل های اون موقع رو آورده، شما باید بدونید تو چه کتابایی ضرب المثل آوردن، چه تاریخ ها کدوم هست، نمیدونم، یه سری کتابایی که باید بگردید. اینا یه مقدارم چیز میخواد، در واقع توفیق و به معنای شانس میخواد. یه دید وسط یه جایی توی مثلا فلان کتابی که فرهنگ عربو داره میگه، یهو یه چیزی میگه که این واژه رو میتونید به دست بیارید. اینا کار سختیه، تتبع میخواد، یه احاطه‌ای به انواع کتاب‌های که مربوط به، البته بگم خود تتبع تو قرآن هم روش میخواد، اینجوری نیست که فقط سرچ کنید مخبت ببینید چی میشه، نه، تو قرآن چجوری هم خانواده ها رو باید پیدا کنید، هم معناها، هم مرزها. اینجا بحث فروغ اللغت خیلی پررنگ میشه، اینجا بحث فروغ اللغت اصلش برای این لایه است به نظرم، نه برای معاجم. اینجاست که مثلا میبینی آقا فرض کن هم، یکی به شما میگه هم تو قرآن اصلا هم یعنی چی؟ الحمدلله. خب شما چیکار میکنی؟ هم میری اول لغتنامه‌های مختلف رو نگاه می‌کنی، ممکن اختلاف نظری باشه، اون لایه یک رو انجام میدی. تو لایه بعدی آقا هم دو میری تو خود قرآن میگردی. همین کافیه؟ نه، باید شکرم تو قرآن بگردی، باید سنار هم بگردی، باید نمیدونم هی این هم خانواده ها هم معنا ها اونایی که مرز معنایی مشترک داره تا بعد فروغ اللغه اینجا شکل میگیره که دقیقاً مرزای معنایی تو کلام خود این متکلم معلوم میشه. گفتم طولای دو به ظرایف معنایی، به اون به یه معنا عمق معنا میتونیم برسیم، ولی لایه سه به روح معنا، به یه معنا به معنای دقیق کلمه به عمق معنا تو اون لایه سه میتونیم برسیم. حالا چون لایه سه رو خیلی نمیخوام بگم، اینجا فقط اشاره شو کردم. تو لایه دو این که به چه کتابایی رجوع کنید، نمیدونم شیوه چجوری باشه، بعد حالا فقط این همه اطلاعات جمع شد چجوری اینا رو جمع کنید با هم، چجوری در واقع جمع بندی کنید، اینم کار خلاصه راحتی نیست. حالا خدا رو شما این لایه اولی یکی دو سالی مشغول لایه اولی، من این لایه دو رو حالا مثلا یه کتاب خیلی خوب به نسبه برای این لایه دو به نظرم هست، کتاب درآمدی بر دانش مفردات قرآن، درآمدی بر دانش مفردات قرآن. سلام علیکم، من تو درستان عرض میکردم که برای این لایه دو کتاب درآمدی بر دانش مفردات قرآن کتاب خیلی خوبیه، نشر پژوهشگاه وضو دانشگاه چاپ کرده، آیه محمود طیب حسینی، ایشون هم یکی از اون بزرگواراییه که تو لغت خوب کار کرده. ببینید خوب کار کرده نه معنی که خیلی ها تو لغت کار کردن، مثلا نه، جز معدود افرادی هن این بزرگواران که رو لغت کار کردن، زحمت هم کشیدن واقعا، از صفر یه کاریو کردن، خیلی کار سختیه. بعضی هم من دیدم خیلی علاقه دارم تا یکی یک کتابی چاپ میکنه بگردم مثلا 10 تا اشکال من تو این گرفتم، این مرد خودت کتاب بنویس، خیلی کار مهم میکردم. هم آقای ملکی زحمت کشیده هم ایشون ولی خب روی کردش بیشتر تو این فضای اعتراضیه. اصلا اینا که میگم یه مقدار حالت اختلاف ها، بعضی میگن نه اصلا کار مطلوب لغت فقط همون جمع بندی معاجم است، ممکنه کسی هم اینو بگه، به نظر ما این غلطه. اون لایه یکه، یکی ممکنه بگه آقا کار مطلوب در لغت فقط اعتراض است، اینم حرف درستی نیست، یعنی باید اعتراض با لغت با هم جمع بشن بعد در مجموع تو لایه سه کار اجتهادی بشه. حالا این انحرافات رو نمیخوام باز کنم، ولی اجمالا بعضیا لغت رو فقط منحصر در لغتنامه ها میکنن، این غلط از این ور افتادن از یه وره، بعضیا کار لغت رو منحصر در اعتراض میکنن. چیکار میکنن؟ میگن آقا اصلا ما هیچ کاری با لغتنامه و هیچ جای دیگه نداریم، همین واژه مثلا حمد و تو قرآن حمد و شکر و چی و چی و چی و با یه توضیحی میگردیم و به یه معنا میرسیم. این الان تو قوم هست، تو پایان نامه ها هست، بعضی اساتید از این حرفا میزنن و متأثر از غربن و نمیدونن. این تو 100 ساله اخیر تو غرب به یه مکاتب، به دلیل یه مکاتب زبان شناسانه این حرفا رو تو لغت میزنن، اینا همونو از غرب گرفتن. اصل کار درسته ها که باید بگردیم اعتراض این اون، ولی نه اینکه لغتنامه مهم نیست و نه اینکه اعتراض دیگه تموم میکنه کارو، نه، یه لایه اجتهادی داریم که حالا اون باید با یه سری عرض میکنم اجمالا تو لایه اجتهادی چه اتفاقی میفته، چون ظاهرا کسی رو میشناختی دیگه بود که بعدا نمید. آقای طیب حسینی این کتابشون خوبیش چی؟ نگاه کنید ورود رو نگاه کنید چجوریه. اولا بگم این کتاب تمرکز رو مفردات قرآن داره، به خلاف اون کتابایی که از آیه ملکی عرض کردم، اونها یه بحث کلیه. خیلی هم خوبه که این کتاب تمرکز رو، این کتاب یعنی آیه کتابای طیب حسینی تمرکز رو قرآن داره. چرا؟ دقت کنید اینجا شو. ببینید اون لایه اول که معجم شناسیه باید عمومی خونده بشه. عمومی یعنی کاری نداریم حالا کلمه‌مون قرآنیه، قرآنی نیست، روایی روایی نیست. اونجا دغدغه شناخت خود معاجم، سبکاشون، روشاشون، جنبندی معاجم ایناست. ولی از لایه دوم دیگه لزومی نداره یه کار عام انجام بدیم. از لایه دو دیگه باید تخصصی تمرکز بره رو چی؟ رو خود واژگان قرآن و روایات. چرا؟ این برمیگره به یه نکته که من باید تو لایه سه بگم. تو لایه سه هدف حوزه از بحث لغت نباید این باشه که ما مجتهد در لغت. میپرسن آقا آیا لازم است ما مجتهد در لغت شویم؟ جواب من اینه، برای طلاب 10-20% که میخوان کار عمیق علمی کنن و مجتهد در معارف، مجتهد عقایدی، مجتهد فقهی بشن، برای اینا فقط ها، برای اینا لازم نیست. پس بعد از من پرسید خب پس چرا اینا رو اول جدا کردی؟ خب برای بقیه هم که لازم نیست. میخوام بگم برای اینا لازم نیست ولی لازم هم هست. لازم نیست مجتهد مطلق در علم لغت، یا همین حرفو درباره صرف هم میذارم، همین حرفو درباره نحو هم میذارم، همین حرفو درباره بلاغت هم میذارم. لازم نیست یک کسی که میخواد مجتهد فقه، مجتهد عقایدی، مجتهد حتی تفسیری، ببین این کلمه من لجه یه عده رو در میاره، حتی تفسیری، لازم نیست کسی که میخواد مجتهد در تفسیر بشه ادیب به معنای عام کلمه باشه، بلکه لازم است ادیب به معنای خاص باشه، ادیب در زبان دین باشه، نه ادیب در کل زبان عرب. حالا چه فرقی داره؟ نسبت اینا چیه؟ اصلا مگه این دوتا رو بزرگان تفکیک میکنن نمیکنن؟ نه، وارد این تفاصیل نمیشم. اجمالا توی همون هشت محور توضیح دادم، اجمالا توی اون هشت محور اجمالا توضیح، حالا خوبه این بحث رو بیشتر توضیح بدم ولی حالا دیگه الان فرصتش نیست. یه مثال فقط میذارم سریع رد میشم. علامه طباطبایی ادیب زبان فارسی بود؟ اصلا علامه طباطبایی به معنی یه ادیب میشناسن؟ ادیب زبان فارسی، مثلا زبان فارسی میگن ادیبان، یعنی که میگن علامه طباطبایی؟ نه قطعاً. ولی علامه طباطبایی جز بهترین، بلکه بهترین شارح حافظه. دیوان حافظ یکی از بهترین، بلکه بهترین شرح حافظ، شرح علامه طباطبایی ده جلد چاپ شده جمال آفتاب، داره به اون توضیحاتی که داره. چطور میشه یکی ادیب نیست ولی، چرا میگم حافظ؟ حافظ سخت‌ترین به یه معنا و مهمترین متن ادبیات و زبان فارسیه. چطور میشه یکی ادیب نیست ولی بهترین شارح این میشه؟ این همون سره. ممکنه کسی ادیب به معنای مطلق کلمه، عام کلمه در زبان عربی نباشد ولی بگید بهترین مفسر قرآن باشد. میشه. حالا چجوری میشه، چی کار باید کرد، اینا رو میشه صحبت کرد، ولی به هر حال این یه اجتهاد در حیطه خاصه، نه اجتهاد در همه حیطه های زبان عرب. این اجتهاد بیشتر تمرکزش رو فهم مراده تا کشف موضوع له. اینا رو میشه توضیح داد، بحثای اصولی لازم داره که دیگران از حوصله این کلاس خارجه. اجمالا بخوام عرض کنم، به خاطر اون توضیحی که گفتم آدم باید مجتهد، یه عده‌ای لازم مجتهد بشن به این معنای خاص، از لایه اون لایه 3، از لایه 2 باید رو همون حیطه خاص تمرکز کنن. یعنی ما میتونیم بریم مثلا بریم تو شعرهای امرال قیس که از اون شعرهای خیلی زیبا و قشنگ داره رو بعضی واژگانش خدای نکرده تمرکز کنیم و به عمق ماجرا بخوایم برسیم، اون به هیچ درد ما نمیخوره، بلکه اصلا ممکنه برای بعضیا حرام شرعی هم باشه. به جای اون باید چیکار کنیم؟ یعنی نمی رو حیطه اشعار جاهلی، رو حیطه نمیدونم مثلهای چی، نه، بیاییم رو حیطه خود قرآن و روایات، اعتراض رو اینجا بررسی کنیم، یعنی روش اعتراض رو اینجا پیاده بکنیم، نکات اعتراضی اینجا. این کتاب خوبیش اینه که دیگه حیطهش خاص شده، حیطهش همه لغات نیست، مفردات قرآنه و بحثای ویژه‌ای که به درد مفردات قرآن میخوره رو آورده. حالا این نکته اول، من فقط به شما اینو بگم که مثلا خود ایشون، چرا میگم شیوه ایشون اعتراضه، کار آی ملکی رو ببینید همش تمرکز رو معاجم، جنبندی معاجم، مراحل جنبندی معاجم و ایناست، ولی ایشون اصلا میاد 4-5 منبع برای کار لغت قرآن، به قول خود ایشون درآمدی بر دانش مفردات قرآن، میگه آقا مفردات قرآن فقط لغتنامه نیست، شعر خودش از آن تیتر داره، فصل دومش همینه، منابعی که باید واژه‌های قرآن و تونا بررسی کرد تا نظر نهایی داد، یک فرهنگ و ادب عربی، دو شعر، سه خود قرآن، چهار حدیث، بعد لغتنامه های موضوعی که به طور خاص به لغات قرآن پرداختن که مثلا قریب القرآن ها نمیدونم، حالا دیگه توضیح که هست نه حالا شما قبل من هست کردم دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. واضح چی دارم میگم؟ قشنگشون توضیح داده، مثلا تو شعر کارکردهای شعر در معناشناسی توضیح داده، مثلا فرهنگ فلان اینا، باز از این توضیح میشه بیشتر داده، یعنی شما باید برای که لایه دوم خوب طی بکنید یه در واقع یه تسلطی به منابع، یه تسلطی به منابع فرهنگی عرب عصر نزول داشته باشید، من که میگم حالا خیلی براتون لازم نیست بازش دیگه خیلی نمیکنم، ولی اجمالا فرض کن شاهنامه رو یکی بخواد بفهمه، اینا همه تمثیل میکنم که راحت تر و سریع تر، شاهنامه رو یکی بخواد بفهمه باید به همه منابع فرهنگی زبان فارسی در اون عصر مسلط باشه. مثلا ممکنه یه تاریخی اون موقع نوشته شده باشه، لابلای اون کتاب تاریخی که گزارش از فرهنگ اون عصر میکنه یه سری عادات زبانی و واژگان هم ممکنه با این همین ممکنه تو لای اطلاعات میگم توفیق میخواد، شوخی شانس میخواد، یه وسط یه جای بی ربطی یه نکته پیدا کرد که به درد تفسیر یه لغت خورد. اون کسایی که اهل تتبع ویژن و اینا توی در واقع اینجور کارا وارد هم شاید از بزرگان مثل جناب استاد مددی تو این زمینه به هر حال وارد باشن، یا جناب استاد مفیدی، این بزرگواران که از اساتید درس خارجن تو این سبک کارا واردن انصافا و کار کردن، خیلی اطلاعات وسیع لازم داره، کار هر کسی نیست و یاد گرفتنیه، یعنی میارزه واقعا. حالا اجمالا این لایه دومه، چون الان خیلی قرار نیست این لایه رو برید و اجرا بکنید، گرچه به تجربه اونا که میگیم اجرا نکنید هم اونا رو بعدا میان میپرسید که اینجا چی کار بکنید، ولی خب حالا نمیدونم چه کار. یه سری کارهای پیرامونی هم باید انجام بدید، مثلا برای اینکه تو این لایه دو موفق باشید حتما باید کنارش رو ترجمه هم کار بکنید، حتما رو ترجمه، ترجمه و لغت یه پیوستی با هم داره تو این لایه دو، خودشو باز بهتر نشون میده. بله بله، عملیش چیه؟ عملیش مثلا خود آقای طیب حسینی یه سری بحثای نظری اولش گفته اینا، تا رسیده بخش دوم معناشناسی واژه، مثلا خشیت و خوف مورد بررسی کرده، ذنب و تفاوت آن با اسم، زن مثلا با علم چه فرقی داره اینجوری. حالا جالبه چرا ایشون اصلا از اول شروعش اینجوریه، خشیت و خوف چه فرقی داره، چرا اینجوری داره مثال میزنه؟ اصلا اختزای این لایه دوم اینه که علاوه بر شناخت معنا اون ظرایف معنایی با اون واژه هایی که هم خانواده ان به دست بیاد، یعنی فروغ اللغه کار جدیش اینجاست. حالا اجمالا دیگه ایشون میخوام بگم یه تعدادی هم مصداقم آورده، ولی کار عملیش همینه دیگه، دوباره این یه سری بحثای نظری داره یه سری اینا. حالا بگید کجا کی، خیلی جای واضح و منسجمی نیست و حیفه، خوبه اینا جواب بده بشه، ولی خب حالا از در سینه بعض از اساتید مثلا باید بری دنبالش. لایه سوم هم که کار اجتهادیه دیگه، کار اجتهادی ترجمه، مثلا چند تا کتاب تو ترجمه هست که میتونه مکمل این باشه، یعنی شما یاد بگیرید، یعنی هر چی بخواید تو لغت عمیق‌تر بشید باید یاد بگیرید تو زبان مادریتون عمیق‌تر بشید. ما این ترجمه در واقع پیشبرد موازی دو زبانه، یکیشو به صورت زبان مادری فطرتاً باهاش آشناییم، یه پلی برقرار میشه با اون زبانی که میخوایم یاد بگیریم و این کمک میکنه تو هم، حالا تو خیلی چیزا کمک میکنه، تو لغت هم خیلی کمک. کتاب مختلفی هست، مثلا سمت یا یحیی معروف، اون کتاب ترجمهش کتاب به نسبه خوبیه، چند حالا ترجمه برای خودش سیری داره، قصه ای داره، ولی اون کتاب های چیز خوبه. یه کتابی هم که خوبه در واقع آیه واسطینا، همین مؤسسه مطالعات راهبردی علوم معرف اسلامی تو مشهد چاپ کردن، اسم کتاب از ترجمه بلاغی، اینو بذارید سال سوم روش کار بکنید، در سال سومتونه، ولی خب در واقع یه رویکردی به ترجمه است، خیلی زحمت کشیدن درسیش کردن اینا. البته خب نظر بنده اینه که ترجمه بلاغی کافی نیست، ایشون یه جوری بحثو پیش بردن که انگار ترجمه بلاغی اون ترجمه مطلوب است. حالا من یه توضیح دارم که ترجمه بلاغی یه تکمیلی هم خوبه، خیلی ایده درستیه، ولی اگه بگه همه چیز اینه این درست نیست، نه ترجمه بلاغی یه چیز دیگه باید بهش اضافه بشه که اون توضیح داره. اجمالا از این لایه دو هم می‌گذریم وارد لایه سوم می‌شیم. لایه سوم که لایه اجتهادیه، چون یه خیلی دور از شما، فقط من توضیحات کلی میدم که اتفاقا این لایه سه برای کسی که میخواد مجتهد بشه خیلی هم لازمه. کسی که میخواد مجتهد فقهی بشه، ببینید پس این لایه سه کجاییم، دقت کنید، تو لایه اجتهاد لغوی، البته نه اجتهاد به معنای عام کلمه که مصطلحه، اجتهاد به معنای خاص، یعنی اجتهاد در لغت قرآنی و روایی، لغت دینی، زبان دین. اینجوری من تو نحو و صرف هم به همین معتقدم. حالا اجمالا تو لغت، تو لغت یه خب تمرکزمون رو اجتهاد خاص دینیه. کجاها خیلی لغت خودش رو نشون میده تو علوم حوزوی؟ یکی تو فقه، یکی تو تفسیر، یکی هم توی بحثای معارفی. هر کدوم بحثای ویژه، روشهای ویژه، البته روشهای مشترک هم زیاد داره، ولی میخوام بگم هر کدوم اختزاعات فنی خودشو داره. مثلا کسی که هدفش اجتهاد فقهیه باید بره توی لایه 3 رو اجتهاد لغوی توی تی فقه کار کنه. کسی که هدفش اجتهاد معارفیه باید روی در واقع لایه معارف، کسی که رو معارفی کار کنه، کسی که هدفش تفسیره، یکی هدفش همه اینا رو همه اینا کار بکنه. مثلا تو فقه بعضی از اساتید، نمیگم همه بزرگان اساتید، نه، بعضی از اساتید تو درس خارجاشون اینا رو اجرا میکنن، ولی خب لازم مثلا بعضی هم شاگرداشون سالها پای درسشونن، اینا رو جمع آوری کردن. مثلا آقای مددی بعض شاگرداشون میشناسن، تا حدی سعی کردن اون روش لغویشون رو مثلا جمع بندی کنن. یا مثلا آیه بزرگانی که این در مثلا آیه علی دوست که در قدرت داشتن، این شاگردشون تو اون کتاب میراث خلیل یه مقدار جمع بندی کرد دیگه کارشون دیگه. مثلا آیه مفیدی بعضی افراد مقالاتی، آیه مثلا مددی، حالا بزرگانی هستن، یا توی معارف جناب استادی از دامپناه، ایشون هم کارهای خیلی خوب لغوی توی تیم معارف کردن، اونا هم حالا ایشالله باید جمع‌بندی بشه و مقاله بشه، کتاب بشه. ولی به عنوان یک کتاب عمومی که به درد هر ستا میخوره، یعنی هم به درد فقه، هم تفسیر، هم در واقع میخوام بگم بحثای اختصاصی هر کدوم داره سر جاش و اونا، ولی بحثای عمومیش که تو هر ستا مشترک لایه 3، یک کتاب خیلی در واقع نمیدونم بگم خیلی شاهکار، خیلی خوب، خیلی ویژه وجود داره. المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بلاغته. منظور به معجم دیگه، اصلا بالاش نمیشه الموسوعة القرآنية الکبرى، خیلی اسم داره. بله همین که آقا خیلی تبدیل کردن، یه کار اصلا چیزیه در حد خلاص شاهکاریه. چندین جلد یا نه 30-40-50 یادم نیست تا چند رفته، فعلا این جلد یکش رو بردم که ببینیم، یه 40-50 جلد اینجوریه. کل لغات قرآن رو دیگه هر چی تو دار وجود در باره لغات قرآن بوده تو این جمع کرده، خیلی منبع خوبیه. بجای اینکه شما برید این برای اون لایه 3، برای اون لایه اجتهادیه چی کار کرده، مثلا فرض رو همینجوری یه جاشو باز کنیم، چی؟ سر رو برای حالا همین میخوام عرض کنم، این اصلش برای لایه 3 بذاریش، این اصلش برای لایه 3. مثلا حمزه و خا و زا اخذ، اینجوری نوشته، مثلا نوشته اخذ، نوشته 93 لفظن، 273 مره، 165 مکی. کل اطلاعات داده، چند بار تو قرآن این ماده اومده، نمیدونم چند تاش مکی بوده، چند تاش مدنی بوده، تو کدوم سوره ها اومده، میگم هر چی دیگه در باره لغات قرآن که شما فکر کنید اطلاعات بخواید تو این، مثلا اینجا گفته اخذ 11، 4 تا اینه، مثلا تو کدوم سوره، تو کدوم آیه اخذ اومده، تو کدوم فخذو اومده، کدوم فخذ اومده، اینجوری همه اطلاعات رو اینجا خلاصه آورده بعد شروع کرده. یه چیز مثلا همین اخذه، اطلاعات اولیه که توی صفحه داد، میگه النصوص اللغویه، اومد مثلا میگه الخلیل یه 7-8 خط نوشته، بعد نوشته سیبه بعد چند خط، یعنی خلیل درباره ماده اخذه تو کتابش چی گفته، عین اونا رو آورده، آدرس هم داده. همه لغویون از خلیل شروع میکنه، اسمعی ابن سکیر، نمیدونم کی کی، بیا جلو دیگه، حالا میاد، آره تنبل نشید، حالا با این اونجا نکته داره که خیلی اون اونجا نمیگه، این برای لایه 3 میره جلو. مثلا آقای مصطفی هم آورده، خیلی وقتا خلاصه کرده ها، چون نمیخواسته که همون رو، خیلی وقتا خلاصه کرده، ممکنه توی این خلاصه ها به هر حال سلیقه اعمال شده باشه، اشتباهی، ولی میخوام بگم کار خیلی عالیه. آقای مصطفی همه رو آورده، یعنی کی؟ نویسندش که یه تیمه، یه تیم مشهد هم که زیر نظر همین آقای واعظ‌زاده خراسانیه که به رحمت خدا هم رفت چند وقت پیش. بله اینا چند تا داداش و اینا هم که تا اونجایی که میدونم شاید های بروجردی و اینا بودن و حالا زحمت کشی هم. این نصوص لغوی، بعد میگه نصوص تفسیری، مفسرین درباره این واژه چی گفتن، از سید رضی و شیخ طوسی و اینا، از اول شیعه شروع میکنه، اهل سنت هم میاره، آلوسی، کیکی، حالا همه که حرف خاص نزدن، ولی میاره نصوص لغوی، چی؟ نصوص تفسیری، حالا همش ماده اخذه ها، نصوص تفسیری نه انصافا همینطوره، یعنی این کار رو خیلی داره. بعد وجوه و... یه تیز داره وجوه و نظائر که الان ولش کنید، یه دونه داره اصول لغوی هم ولش کنید، یعنی این رو توضیح داره، یه دونه داره استعمال قرآنی که تو استعمال قرآنی این واژه شبیهاش اینا چجوری اومده. اینجا هم استعمال قرآنی خلاصه دیگه خیلی آره خیلی کمک میکنه دیگه. خودش هم یه جنبندی هایی یه وقتایی داره و نظر داده و مثلا این ماده عقد چقدر شده برای حدوده
شده
نه هنوز هم ادامه داره. از مثلا همین ماده عقد از 488 تا 540 مثلا تقریبا 60 صفحه فقط ماده عقد مثلا. البته باز بگم همه چی رو باز نیورده، یعنی اگه اون نکات فنی حتی لایه رو یاد بگیرید ببینید یه سری ریزکاری ها هست که هنوز باید اینجوریه که بگم کتاب دیگه تموم شد دیگه، دیگه ما لغتنامه رو ول کنم تو اعتراض هم یاد بگیرید، ولی خب خیلی خوبه، لایه 3 خیلی خوبه. نه همه دارم میگم مثلا منابع فرهنگی اون اصل رو خیلی همین اصول لغوی و اصول تفسیری، ولی همین میگم اعتراض یاد بگیرید نه، یه سری چیزای دیگه هست ممکنه. اینم مثلا حالا یه چیز کلی برای اون لایه 3 که بدونید فضا چه قراره. بلکه بگم این کتاب به درد لایه 1 و 2 تون هم میتونه بخوره، ولی به شرطی که تنبل نشید، باید اون خود اون کار اصلی رو یاد بگیرید. البته کتابای دیگه هم هست اینا، حالا معرفی کتابای کلی مثلا فرض کنید یه کتاب هست درآمدی بر دانش لغت، کتاب خیلی خوبیه، توصیه میکنم اینا حتما بگیرید برای بله اینا خیلی برای یه لایه خاص نیست. تا حالا این کتابی که برای لایه خاص بود و معرفی کردم، اینا یه کتابی که یه مقدار یه سری بحثا تو لایه 1 داره، یه سری بحثا تو لایه 2 داره، یه سری بحثا تو لایه 3 داره. این درآمدی بر دانش لغت خیلی خوبه، اینو حتما بگید. آقای محمد حسن رباری یکی از عالمان مشهد که کتابای مختلفی تو زمینهای مختلف خیلی در واقع پرکار و پرنوشته است، فقط یه مقدار نظم و ترتیب نداره نوشته هاشون، یعنی حالت کشکوله، همه چی توش در واقع ریخته شده، شما این ریخته ها رو باید مرتب کنید. اینایی که گفتم مرتب بود تا اینجا. درآمدی بر دانش لغت نشر جامعه المصطفی کتاب خوبیه انصافا، حتما بگیرید، هم کانال لایه 1 ببینیدش، هم کانال لایه 2 ببینید، هم کانال لایه 3، چون خیلی پر اطلاعی شون، این کم مؤلفی من دیدم اینقدر پر اطلاع، از خیلی جهان عرب اطلاع داره، از خیلی جا اطلاع، فقط بیشتر اطلاعه ها، یعنی تحلیل های ایشون اونقدر طولای تحلیل و جنبندی و روش و روی کرد خیلی نمیره، ولی خب کثرت اطلاعات خیلی کمکتون میکنه، کتاب خیلی خوبیه. یک همیشون یک کتاب دیگه داره، بنمایه های قرآنی ادب عربی، بنمایه های قرآنی ادب عربی که تو بحث های تاریخ ادبیات هم خیلی ما به این ارجاع دادیم، کتاب خوبیه، مؤسسه امام سجاد، اونم یه تیکه لغوی داره، اونم بد نیست، نه اون بیشتر از باب بهانه‌ای که اسم ایشون اومد معرفی کردن، ولی اصل کتاب هم درآمدی بر دانش لغت. کتابای دیگه جزئی دیگه هم هست دیگه، حالا باز میتونید بگردید ببینید، یا مثلا جزوه های اساتید هست، مثلا لابلای که مثلا استاد اشایری لابلای بعضی کتاباشون بحث های لغوی کردن، نکات لغوی گفتن، اونم خیلی میتونه به درد بخوره، مخصوص توی اون کتاب تحلیل متون ادبی که چیز چاپ کرده، همین جامعه مصطفی چاپ کرده، بعضی فصلاش بعضی قسمتاش بحث های لغوی، نکات لغوی خیلی خوبی داره، ماده اجتهاد هم مصداقیه هم نکات آقای اشایری مثلا اون کتابشون خوبه، یا خود آقای علی دوست بعضی فرمایشاتشون مثلا پیاده شده، همین بزرگان مثلا باید بگردید مراجع تقلید، یه وقتایی آقای مثلا واعظی تا اونجا که شاید آقای چیز آقای مبلغی یا جای مبلغی آقای مفیدی مددی اینجور اساتیدی که دغدغه‌های لغوی دارن، اینا رو بگردید، پیاده شده بعضی صحبت‌ها و بحث‌های لغویشون ممکن تو اینترنت پیدا بکنید، اینا دیگه اینجوریه، یعنی خیلی منبع مکتوب منسجم، اینا همون سینه‌های اساتیده که خلاصه بیرون اومده و مثلا چیز اینا دیگه ما گشتنیه، بعد از اساتید مختلف باید بگردید و حالا اجمالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشالله که بشه توفیقی باشه یه موقع مفصل به بحث لغت بپردازیم، من خودم خیلی علاقه دارم، خیلی هم مهمه، مطمئن باشید همون اندازه‌ای که صرف و نحو مهمه بلکه چند برابرش لغت مهمه، عملا کسی کار فقهی کرده باشه میفهمه لغت چقدر مهمه، کار تفسیری کرده باشه میفهمه لغت هر چقدر روش کار کنید 90% درصدش به کارتون میاد، صرف و نحو هر چقدر کار کنید ممکنه 60% به کارتون بیاد. میخوام بگم اینقدر لغت زود بازه و خلاصه سرمایه گذاریه که خیلی میارزه. حالا انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.